خنده. هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کد بانوها. هم تن درست هستین، هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما مهیا پروتئینه، مهیا پروتئینه.
تازگی زندگی مهیا پروتئین.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش.
دانشکده.
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام خدا و سلام به همه ورزشکارا و ورزش دوستا، در کنار شما ایم از رادیو ورزش با برنامه دانشکده استعدادیابی. این برنامه کاریست از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیوی ورزش که به اتفاق این دوستان در کنار شما باشیم. تهیه کننده محسن افضلی، صدا بردار راحله غفاری، کارشناس برنامه طناز حسینیون، و من امیر هوشنگ کاظمی. در این برنامه سعی میکنیم راجع به نقش مربی در استعدادیابی، کشف استعدادها و ویژگی‌های مربیان بیشتر صحبت بکنیم و اینکه چه گروه‌هایی میتونن اثرگذار باشن برای کشف یک استعداد. یکی از بخش‌های مهم برنامه ما اینه که وقتی یک مربی مستعد قرار یک استعداد رو کشف بکنه، کیا میتونن روی اون اثرگذار باشن؟ در این برنامه میریم سراغ نقش فدراسیون ها برای کمک به مربیان در کشف یک استعداد. سلام میکنم به سرکار خانم حسینیون.
منم خدمت شما و شنوندگان خوبمون که به این مبحث از ورزش علاقمند هستند سلام عرض میکنم.
دوستان خوبم، سرکار خانم حسینیون مدرس بین‌المللی فدراسیون دوبه میدانی و از مربیان پیشین تیم‌های ملی بودند و قصد داریم از ایشون بپرسیم که فدراسیون‌ها میتونن چه نقشی داشته باشند برای کمک به یک مربی در کشف استعداد.
بله، فدراسیون‌ها واقعا خب متولی اصلی هر ورزشی در کشور هستند، یعنی اینکه مسلماً ارتباط مستقیمی که ورزشکاران تیم ملی با فدراسیون ها دارن شاید هیچ ارگان و هیچ بخش دیگه با اینا نداشته باشه.
بله.
خب حالا اینجا سوال ما این هستش که ما این ورزشکارهایی که انتخاب شدن عضو تیم ملی، 100% خب مربیان اینها رو کشف کردن، روشون زحمت کشیدن و حالا میخواییم ببینیم مربیانی که این قابلیت رو دارن که استعدادها رو کشف کنن و بتونن به فدراسیون رو معرفی کنن، چه نقشی میتونن فدراسیون ها داشته باشن؟ یعنی آیا فقط این که یک فدراسیون باشه و مربی خوبی باشه که استعدادیابی رو خوب بلد باشه و بتونه استعدادها رو کشف کنه کافی هست؟ که من فکر میکنم واقعا اینجور نیست. اینا یک تعامل خیلی مستقیم دارن و اینکه فدراسیون ها اگر واقعا هدفشون کشف استعدادها و رشد اون رشته ورزشی در کشور، مخصوصا در بحث قهرمانی بیشتر ما الان صحبتمون هستش، اولین چیز به نظر من این هستش که ما در برنامه‌ای گذشته در مورد مباحث علمی صحبت کردیم. پس اولین کاری که به نظر من فدراسیون رو باید بکنه این هستش که امکان رشد و ارتقای علمی رو برای مربیان ایجاد کنن، چون واقعا رشد علمی ورزش ها خیلی سریع هست در کشورهای پیشرفته تر که از ورزش در بحث ورزش از ما جلوتر هستن. مرتب داره مباحث علمی پیشرفت میکنه، داره تحقیقات زیادی انجام میشه، پس یک بستری باید برای مربیان ما به وجود بیارن که اینا بتونن در ارتباط با دنیای خارج از این کشور بتونن برن اینها رو یاد بگیرن، آموزش ببینن، تحقیقاتی که انجام شده در جریان قرار بگیرن. این به نظر من اولین قدم هست. ولی حالا اینجا ما در مورد این صحبت کردیم، من دوست دارم اینجا خودم یه مکسی ایجاد کنم. قبل از این به نظر من اولین چیز این هستش که فدراسیون ها به مربیانشون بها بدن، یعنی اولین قدم اینه. یعنی اگر من فدراسیون فقط یک حالت مثل ارباب فقط بالا سر مربی باشم و ازش بخوام که خب وظیفت استعدادو به من بده، پرورشش بده، نه، اولین چیز به نظر من واقعا ارزش و بها دادن به مربیان هست. درست. که بعد حالا میریم سراغ اون نکته قبلی که گفتی، من اینو خواستم توی پرانتز بگم که به نظر من واقعا این اولین قدم هستش. مرحله بعد مرحله هستش که فدراسیون ها بالاخره، ما وقتی از استعدادیابی علمی صحبت میکنیم، خب بحث علمیش، خب مربی ما الان علمشو داره، میخواد تحقیق کنه، میخواد جمع‌آوری اطلاعات کنه، میخواد یک جامعه آماری داشته باشه که بتونه از توی اونا استعداد رو کشف کنه. درست. چون به هر حال یک مربی به صورت انفرادی که نمیتونه به در سطح کشور بگرده مثلا استعداد کشف کنه. پس مرحله بعدی اینه که فدراسیون باید اون جامعه آماری رو حالا با هر سیاستی که داره برای مربیان فراهم کنه که بتونن در یک جامعه آماری بزرگتری به دنبال استعداد باشن. کمان که ما در جلسات قبل که در این برنامه صحبت کردیم گفتیم طبق تحقیقاتی که در دنیا شده و اصلا طبیعی هم هست، هرچی جامعه آماری بزرگتر شانس پیدا کردن استعدادها بیشتره. پس این میشه مرحله بعدی ما.
بذارید من یه ذره شکل قصه رو بازتر بکنم. یعنی فدراسیون ها باید یه سری اطلاعات از افراد مستعد در ورزش های خودشون رو در اختیار مربی قرار بدن، اطلاعاتی که از همه استعدادهای سراسر کشور وجود داره. مربیانی که در نقاط دور کشور یه استعداد کشف میکنن، این اطلاعات رو بتونن در اختیار فدراسیون قرار بدن، فدراسیون یه جمعیت زیادی استعداد رو که قبلا کشف شده حالا در اختیار مربی قرار بدن.
نه، من منظورم این بود که فدراسیون ها باید شرایطی رو ایجاد کنن که جامعه آماری بزرگتری به این ورزش بپردازن. منظور به چی هستش؟ یعنی اینکه اگر از طریق هیئت‌های استانی دنبال کنند کلاس‌هایی در سطح همگانی در اون رشته‌های ورزشی، یعنی شرایطی فراهم بیاد که همه اقشار جامعه بتونن با راحتی بیشتری در اونایی که علاقه‌مند هستن یا شرکت کنن. یعنی اینکه ما در همه استان‌ها رشته‌های ورزشی، حالا کمپ‌های ورزشی، حالا هر چیزی که میشه اسمش رو گذاشت، داشته باشیم که جمعیت زیادی به اونجا مراجعه کنن برای اینکه تون رشته فعالیت کنن.
متوجه شدم. متشکرم از شما دوستان. باز هم کنار شما ایم از دانشکده استعدادیابی. خب فرصت خوبیه بریم سراغ آخرین مطالعات و پژوهش‌ها که سرکار خانم پتیزاده زحمت این بخش رو میکشن. خانم پتیزاده بفرمایید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، فرشته پتیزاده هستم، کارشناس ارشد تربیت بدنی. امروز با مقاله ارتباط شاخص‌های روانی استعدادیابی در رشته کنفو با عملکرد مبارزه و فرم که توسط آقایان دهخان، فر و بوستانی و خانم چشم علایی به رشته تحریر در اومده در خدمتتونم. با توجه به پیشرفت سریع جامعه بشری در ابعاد گوناگون، ورزش هم از این پیشرفت بی نصیب نمانده و روز به روز ورزشکاران سراسر دنیا سعی می کنند با استفاده از نتایج پژوهش‌های متخصصان در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را به اوج برسانند و هر روز موفقیتی جدید کسب نمایند. در ضمن با توجه به پرهزینه بودن اردوهای تمرینی و کوتاه بودن عمر ورزشی یک ورزشکار، سازمانهای ورزشی در پی کشف استعدادهای پنهان ورزشکارانی هستند که می توانند بیشترین بازدهی را از تمرینات ارائه دهند. در این بین به نظر می رسد مؤلفه های روانی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار باشند. برای همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط شاخصهای روانی استعدادیابی در رشته کنفو با عملکرد مبارزه و فرم کنفوکاران زبده شهر شیراز و تحلیل دیدگاه مربیان کنفو انجام شده. بدین منظور نمونه های آماری متشکل از دو گروه، گروه اول 40 نفر از کنفوکاران پسر و دختر منتخب شهر شیراز و گروه دوم 40 نفر از متخصصان و مربیان زبده گزینه شدند. به منظور تعیین ارتباط بین شاخص های آمادگی روانی مثل انگیزش، کنترل احساسات، تمرکز و اعتماد به نفس با رکورد مبارزه و فرم، کنفوکاران زبده به وسیله پرسشنامه آمادگی روانی آزمون شدند. برای آگاهی از نظر مربیان برجسته پیرامون تأثیر سازه‌ها یا آمادگی روانی بر رکورد مبارزه و فرم، از پرسشنامه دیگر استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین سازه‌های آمادگی روانی با نحوه مبارزه و فرم کنفوکاران ارتباط معناداری وجود ندارد، اما از دیدگاه مربیان و متخصصان رشته کنفو بین سازه‌های مذکور و موفقیت در مبارزه و فرم ارتباط نیرومند وجود دارد و این سازه‌ها تأثیر بسزایی در موفقیت شرکت کنندگان خواهند داشت. از همراهی شما ممنونم.
بله، ممنون از سرکار خانم فتحی‌زاده. خانم حسینیون، چه نکته‌ای در این مقاله این پژوهش بود؟
نکته مثبتش این هستش که خب هر چقدر از این تحقیقات بیشتر انجام بشه، ما اطلاعات بیشتری رو میتونیم در اختیار مربیانی قرار بدیم که به دنبال کشف استعدادها و ویژگی‌های لازم برای هر رشته ورزشی هست که فکر می‌کنم هر چه بیشتر این تحقیقات انجام بشه و نره تو کتابخونه‌ها، در اختیار مربیان قرار بگیره، میتونه خیلی به مربیان کمک بکنه.
این دقیقاً همون چیزیست که در طول برنامه امروزمون داریم بهش اشاره می‌کنیم.
بله دقیقاً، یعنی که ما امروز در مورد فدراسیون‌ها خیلی صحبت می‌کردیم که چه کارها می‌تونن بکنن که به مربیانشون کمک کنن که استعدادها رو کشف بکنن، و در مورد این گفتیم که در مورد مسائل ارتقای علمی و فراهم آوردن امکانات برای مربیان که صحبت کردیم، این هم می‌تونه یک بخش باشه،
یعنی که فدراسیون می‌تونه فعالیت
بکنه. بله دقیقاً، بسیار
متشکرم. زنده باد. بریم سراغ یکی از قهرمانان تیم ملی دو میدانی و تیراندازی، سرکار خانم توفیق، که ایشون از مربیان شاخص ورزش شنا هستن که روش‌های جدیدی هم برای کودکان ابداع کردن. خانم توفیق سلام، وقت بخیر.
وقت بخیر آقای کاظمی،
حالتون خوبه ان شاء الله سرکار خانم توفیق؟
بله عالی، امیدوارم شما و همکارانتون و شنوندگان محترمم همینطوری عالی باشن
انشاءالله. شما میخواییم از نقش فدراسیون ها بگید، اینکه چه اثری میتونن داشته باشن روی یک مربی در کشف یک استعداد؟
بله حتما، چقدر هم عالی. همونطور که تو صحبت های جلسه پیش خدمتون عرض کردم، فدراسیون در استعدادیابی عدد 9 از 10 میگرفت، یعنی بالاترین عدد نسبت به حتی حامیان و مربیان. پس نقش فدراسیون پررنگتر مهمتره دیگه.
بله.
ولی خب اصولاً فدراسیون ها مربیان رو به استعداد گزینی سوق میدن تا استعداد یابی. من یه بار دیگه جمله‌مو تکرار میکنم. ببینید، فدراسیون ها اصولاً مربیان رو به استعداد گزینی سوق میدن تا استعداد یابی. استعداد گزینی یعنی این که مربیان بازیکنان رو انتخاب میکنن که در حال حاضر توانای شرکت کردن و موفق بودن تو مسابقات رو دارن.
خوب.
ولی در استعداد یابی به شرایط بدنی، تکنیک، تاکتیک و وسایل روحی یک فرد توجه میشه که آیا در آینده میتونه کارهای ورزشی بالایی داشته باشه یا خیر. در حقیقت در استعدادیابی به شکل گیری یک تیم موفق تو آینده کمک میشه و در استعدادیابی نگاهمون به آینده ورزش هست تا یه موفقیت توی تورنمنت‌های ورزشی و مسابقات فصل.
درست.
ولی خب در حال حاضر در خیلی جای دنیا مرسومه، گرایش بیشتر، گرایش فدراسیون و حتی مربی بیشتر به این سمت و سوه که استعداد گزینی کنن. خب بخشی از این عمل کردم از سمت مربی طبیعیه، چون یه مربی تا زمانی که قرارداد داره برای یه تیم ترجیح میده که کارنامه خوبی برای خودش درست کنه. خب مطمئنم به فکر آینده یک تیم نخواهد بود و استعداد گزینی رو ترجیح میده.
من یه پرانتز باز بکنم بین صحبتاتون، عذرخواهی میکنم دوستان خوبم، منظور این هست که یه سری افراد انتخاب شدن به عنوان استعداد، مربی میاد روی اونها تمرین میکنه، اونها رو پرورش میده، اما استعداد یابی یعنی بگردیم کسی رو پیدا بکنیم که مستعد باشه، زمینه‌شو داشته باشه که بتونه یه قهرمان بشه. درسته؟
یا من اینجوری اصلاح کنم بهتره؟ وقتی شما استعداد گزینی میکنی فشار مسابقه میاری، حتما اصرار میکنی که شرکت کنن در مسابقات و و یه سری فاکتورها رو در نظر نمیگیری.
خب.
یعنی بهش ما میگیم مایندست دیگر نگر، شما بیشتر فردی نگاه میکنی. من مربی یا منی که رئیس فدراسیونم سعی کنم تو اون زمانی که قرارداد دارم کارنامه‌مو درخشان کنم.
خب.
در استعدادیابی خیلی نگاه به آینده است. امکان داره چند سال بگذره بعد اون فرد یا اون تیم و شما وارد مسابقات حرفه‌ای بکنید.
زنده با. زنده با.
یه نکته مهمی هستش این که من این مثالی بزنم.
بفرمایید.
این که مثلا در کشور ایتالیا استعدادیابی یکی از شغل‌های تخصصی درآمدزای اون کشور محسوب میشه. یعنی در اصل اینجوری بگم یک مربی استعدادیابی پروسه استعدادیابی رو با توجه به رشته ورزشکار انجام میده، بعد ورزشکار سوق میده به سمت و سوی تیم و میسپره به یک مربی دیگه. یعنی در حقیقت فدراسیون دو تا کار باید بکنه، یکی این که مربیان استعدادیابی رو از مربیان تیم جدا کنه که این کار در کشور ایتالیا انجام میشه. خب این هزینه های خاص خودشو داره. قسمت دومی که اگه شرایطو نداره، یعنی که مربی تیم هم تیمداری باید بکنه، هم به فرد توجه کنه، هم استعدادیابی کنه و برای اینکه کارنامه‌اش رو فوراً کنه، هم تلاش کنه که همه تو مسابقه راه بده، برای اینکه اتفاق نیفته، برای یک چشم‌اندازی فدراسیون به مربیان بده که اگر به هر دلیل شما قرارداد تموم شد، سنت بالا رفتی و از این تیم رفتی بیرون، ما این برفرض ما یه جدولی داریم و میدونیم اگر این فرد مستعد بود و قهرمان شد، ما همیشه قدردان تو هستیم، ما از تو تجلیل و تقدیر می‌کنیم و این در حد حرف و وعده نباشه.
بله.
من یه نکته سریع ازش بگذرم. یک مهمترین نقش فدراسیون ارتباط تنگاتنگش با رسانه ها آموزش پرورشه. و یک سوال بپرسم، به نظرتون نوجوانان کشور ما که قبلا خیلی تب و تاب فوتبال داشتن از چه زمانی سراغ والیبال رفتن؟
از زمانی که در رسانه ها بیشتر دیده شدن.
درود بر شما. یعنی تب والیبال، تجربه کار من در کمپ های ورزشی با نوجوانان اینو به من ثابت کرد، از سال 95 تا به امسال به طور چشمگیری ثبت نام کلاس های والیبال افزایش پیدا کرد
و همینطور بسکتبال.
درود بر شما. بله.
زنده باد. مثل همیشه موارد خوبی اشاره کردین که شنیدنی است.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
متشکرم. آرزوی سلامت و توفیق میکنم.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب خانم حسینیون، گذاشت خانم توفیق رو شنیدیم، بحث جالب بود، صحبتشون رو شنیدیم. نکته ای رو در این صحبت شما دیدید شنیدید؟
بله، صحبتشون بسیار عالی بود، یعنی به نکته خیلی مهمی اشاره کردن و اون ارزش گذاری و بها دادن به مربیانی است که در شکل‌گیری اولیه تمام قهرمانان نقش دارن و متاسفانه فراموش میشن و یا اینکه بهشون اون ارزش لازم داده نمیشه، چون در حقیقت ثمره کار اینها در زمانی دیده میشه که متاسفانه دیگه دیده نمیشن. و من فکر میکنم این یکی از مهمترین مباحثی هستش که فدراسیون ها حتما و حتما باید بهش توجه کنن.
نکته جالب این بود که مثلا در ایتالیا اومدن اینجور مربی ها رو اصلا حسابش رو از بقیه جدا کردن که این مربی کارش کشف استعداده.
بله دقیقا. حالا ما شاید نتونیم مثل ایتالیا عمل کنیم، ولی حتما باید وقتی ورزشکاری روی سکوی المپیک میره، اول خودش، بعد فدراسیون و بعد بقیه نگاهی به گذشته بکنن، ببینن چه کسی باعث و بانی این سکوی حالا المپیک یا هر جای دیگه شده.
زنده باد، متشکرم دوستان خوبم. بریم سراغ بخش گزارشمون. سرکار خانم منصوری، خواهش میکنم بفرمایید.
ما کنار یک پسر تیراندازیم، میخواییم ببینیم که محمد مبین رضایی از یزد چرا وارد تیراندازی شده، چه استعداد خاصی در تیراندازی داشته، کی بهش گفته بیاد وارد تیراندازی بشه. سلام،
با عرض سلام خاصه نباشید خدمت شما و شنونده محترمتون. من فکر کنم تیراندازی ارثی بوده که به من رسیده، چون من بابام، پدر بزرگام به تقریبا میشه بگه نسل به تیراندازی علاقه فرعونی داشت. حالا منم داریم به این بهره بردم و علاقه نسبت به تیراندازی داشتم تا اینکه حدودا یک سال پیش در بود که با تشویق‌های دوستان به طور حرفه‌ای ورزش رو شروع کردم و الانم خدا رو شکر دارم ادامه میدم و در اول مسابقه هم تونستم مدال کسب کنم.
محمد مبین رضایی، اگر که خانوادگی توی تیراندازی نبودید، باز هم میومدی تو تیراندازی؟
بله، چون ورزش خیلی آرامش بخشه به نظرم.
استعدادیابی شدی به جز اون که خانواده دوست داشتن و خانواده پیگیری میکردن؟
بله 100%، من توسط استاد گرامی آقای سید علی مختاری در ورزشگاهی هست استعدادیابی شدم.
چند تا ورزش رفتی تا رسیدی به تیراندازی؟
من حالا به غیر از تیراندازی چند تا ورزش دیگه هم به طور حرفه‌ای تقریبا انجام میدم، یکیش کونگ فو، تنیس، اسکیت تقریبا، و حالا به غیر چند تا دیگه ورزش هم که اونا زیاد در حد
آشنا. الان همزمان هم داری اینا رو انجام میدی؟
تنیس ها بله، من تنیس با تیراندازی رو همزمان دارم به طور حرفه‌ای انجام میدم.
باقی چی؟ اونا رو قبلا انجام میدادی؟
اونا رو قبلا انجام دادم، الان به صورت پراکنده جمع نیستم، حالا ممکنه در زمان فراغت و اینا
ممکنه بین تنیس و تیراندازی بری سراغ تنیس؟
من عشقم به هر دو تاشون یک اندازه، نمیتونم ششون
رو. جفتشون رو بخوای تو تیم ملی بری؟
100%.
به نظرت خانواده باید واسه یه کسی مثل تو همسن و سال تو ورزش رو انتخاب بکنه یا خودش باید انتخاب بکنه؟ چه جوریه؟ کی باید بگه تو برو چه رشته ورزش؟
100% که خود آدم، من اومدم بسیاری از ورزش‌های توپ پیچ آبی اینا رو تجربه کردم، از بین اینا ورزشی که مورد علاقه‌مو داره انتخاب کردم.
مورد علاقت
صدر
تاکید میکنی رو مورد علاقه؟
اگه مورد علاقه نباشه که اصلا نباید ورزش زوری باشه، باید خود آدم بخواد.
ورزشی که آدم میخواد انتخاب بکنه از سنین پایین مثل شماهایی که انتخاب کردین باید بر اساس خصوصیات اخلاقی آدم باشه. باید بر اساس چی باشه؟ چی جوری انتخاب میکنی محمد ما؟
خصوصیات اخلاقی، خصوصیات فیزیکی و بدنی، حالا اینجور خصوصیاتی تقریبا میتونم تاثیرگذار باشن تو انتخاب ورزش. 100% حتما.
و فکر میکنی در آینده به کجا میرسی؟
مسابقات جهانی حتما، مثلا که بتونم رکورد دنیا رو بشکنم تو تیراندازی. تلاش میکنم، خیلی تلاش میکنم.
از محمد مبین رضایی خیلی متشکرم. صحبت پایانیت با تمام کسانی که همسن و سالتن و صدا تو از ایران میشنوم.
به نظر من هر ورزشی که علاقه دارید و میدونید که به دردتون میخوره و براتون مناسبه، پی بگیرید، از مقدماتی تا پیشرفته هیچ ترسی نداشته باشید که حالا ممکنه که یه جایی شکست بخورید، مسابقه برید، رتبه کسب نکنید، همیشه اعتماد به نفس داشته باشید. خدا نگهدار.
یه تشکر ویژه بکنم از سرکار خانم الهام منصوری به خاطر این گزارش، بسیار شنیدنی بود خانم حسینی.
بله.
لهجه زیبا، ادب و احترامش، احترامی که به مربیش میذاره، چند تا نکته جالب داشت. میگفت من ارث بردم این خصلت ها رو، عاشق ورزش بود، هدف گزارش هم کرده بود، میخوام رکورد بشکنم.
بله،
خیلی خوب،
بسیار بسیار گزارش خوبی بود، بسیار آموزنده بود. از تمام حالا مواردی که شما اشاره کردین، از جنبه‌های دیگه واقعا باید به این خانواده تبریک گفت که واقعا این بچه اینجور با ورزش زندگیش آمیخته شده در دنیای امروز که متاسفانه جوانان ما همه به دنبال بازی‌های کامپیوتری، گوشی موبایل و این چیزا هستند. اگر واقعا این راه رو اکثر خانواده‌ها پیش برن که بتونن این حس رو در بچه‌هاشون ایجاد بکنن، به نظر من اصلا ما در حقیقت مثل میمونی که نصف راه رو رفتیم. و واقعا من فکر میکنم اگر که شنوندگان ما، بچه های نوجوان و جوانی این برنامه رو شنیدن، من اگر جای اونا باشم این بچه رو برای خودم به عنوان یک الگو قرار میدم و از همین امروز به صورت جدی شروع میکنم ورزش های مختلف رو میرم امتحان میکنم، آزمایش میکنم و به قول ایشون میرم اون عشق ورزشیمو پیدا میکنم.
برنامه امروزمون بیشتر سراغ این گرفتیم که فدراسیون چه تأثیری میتونه داشته باشه، چه کمکی میتونه به یه مربی بکنه که یه استعداد کشف بشه. الان هم یه نمونه بارز بود، یه جوان مستعد، عشقش ورزشه، نقطه گذاری کرده، هدف گذاری کرده، میخوام رکورد بشکنم. یه مربی خوب داره که قطعا پیداش کرده که ایشون اسم برد ازش. حالا اون مربی رو منظر شما فدراسیون چه باید باش بکنه که بازم بشه همچین استعدادایی رو کشف کرد؟
واقعا همون مبحث ارزش گذاری که حالا باز قبلا هم در موردش صحبت کردیم به نظر من مهمترین نکته هست که باید واقعا فدراسیون ها بهش توجه کنه.
هنوز یه سوال برام باقی مونده، چه باید بکنه واقعا؟ از بحث مالی باید حمایت بشه این مربی، از حیث معنوی، از حیث آموزش، کدوم شکل بیشتر پررنگه؟
به نظر من هیچ کدومش نمیتونه ارجحیت به اون یکی داشته باشه، به خاطر اینکه برخلاف چیزی که همه میگن، بالاخره یک مربی انسان نیاز به برآوردن نیازهای زندگیش داره. پس
درست.
مالی پس اهمیت داره، از نظر معنوی بسیار مهمه، چون هر چقدر اون روحیه و انگیزه مربی بالاتر باشه، راندمان کارش بالاتره.
درسته.
و بعد بحث امکانات که حالا میتونه تو دلش خیلی مباحث علمی وسیل از همه چی، همه چی با هم هست. به نظر ما نمیتونیم یکیش رو مهمتر جلوه بدیم.
بله. زنده باد، متشکرم خانم حسینیان، بازم از حضورتون تو برنامه خودتون.
خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز، خداحافظی میکنم.
از طرف همه همکاران خوبم، هم جناب افضالی، سرکار خانم غفاری، سرکار خانم منصوری، خانم فتحی‌زاده، از طرف همگی از شما تشکر میکنم. آرزو موفقیت و سربلندی. خدا نگهدار.
از منا با شما صحبت میکنم، مکی مکرمه. امروز آخرین روز وقوف و اقامت حاجیان هست در منا و در واقع اذان ظهر که که آخرین رم جمرات رو انجام میدن و بعد از اینکه اذان ظهر رو گفتن و رم جمرات رو انجام شد به طرف مکه حرکت میکنن و در واقع میشه گفت که دیگه مناسک حج به پایان میرسه به سلامتی. برای همه حجاج عزیزمون در این مراسم آرزوی سلامتی داریم، انشالله که همه دعاهایی که حجاج عزیز هموطنمون در حق شما